بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه 114 سیره رو خدمتتون هستیم در اردیبهشت 1403. من 3 بحث دارم امروز. ابتدای کلاس 1 روایت، بخش دوم موضوعاتی برای ارائه که خدمتتون عرض میکنم. اگر دوستان خواستن در جلسات بعدی داوطلب باشن در خدمتشون هستیم و ادامه بحث خودمون در تاریخ حیات امیرالمومنین. دیگه الان که والا فکر میکنم برسه، چون خیلی سیل مشتاقان زیاد نبودن که پر باشه. اگر احیانا بهتون نرسید، ما یه جلسه رو مثلا ممکنه 2 ارائه داشته باشیم اگر مشتاق بودید و آماده بود، ولی با توجه به نمرات میان ترمتون تدبیر بکنید، هم برای پایان ترم هم برای ارائه، چون ارائه نمره خوبی داره. خب، یک روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف امالی نقل کرده، من جای دیگه در منابع شیعه ندیدم غیر از امالی صدوق، چون میدونید که بسیاری از روایات ما در چند منبع گزارش شدن، یعنی در چند منبع متقدم. قاعدم اینه، وقتی روایتی در منبع متقدم روایت شده، ما از منبع متأخر روایت رو نقل نمی کنیم. این به معنای ضعف اون روایت نیست. بله، مثلا اگر روایتی در کتاب شریف الکافی باشه، ما از بهار آدرس نمیدیم. آیا به این معناست که کتاب بهار کتاب ضعیفیه یا کتاب نامعتبریه؟ نه، هر کسی بگه بهار کتاب ضعیفی، حدیث نمیشناسه. از اون ور ما بگیم بهار 100% روایتش صحیحه، نه. مرحوم علامه مجلسی دیده آثاری از شیعیان داره از بین میره، اول اومده اینا رو فهرست کرده، اسامیشون و انواع و اقسام کتاب ها در علوم مختلف، بعد به یه نتیجه درستی رسیده. میگه با خودم گفتم اگر من بعدن اسم ها رو عرضه کردم، یه روزگاری رسید که مردم این اسم ها رو داشتن، کتاب ها رو نداشتن، چی؟ پس محتواشو گزارش میکنه با یک تیمی، به عنوان سرپرست تیم ایشون شروع میکنه به مرتب کردن این روایات در ابواب کتاب بهار. درش روایات قوی هست، روایات درجه 1 هست، روایات صحیح و سند هست، روایات ضعیف هم ممکنه پیدا بشه. و اما این روایتی که من عرض میکنم در منابع شیعه، منابع اهل سنت رو فرصت نکردم نگاه کنم، در منابع شیعه فقط من در امالی دیدم، در امالی مرحوم شیخ صدوق در مجلس 82 روایت 12. طبق نسخه عربی هم صفحه 556. حدثنا الحسين بن احمد بن ادريس رحمه الله قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن سيف بن عميره عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام. از امام صادق عليه السلام که دیروز روز شهادت ایشون بود، یه صلوات هدیه کنید محضر امام صادق. اللهم صل على محمد. واقعا اگر امام صادق نبود ما چه باید میکردیم؟ اگر امام صادق نبود. سلام آقای سعیدی. به به، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش میکنم آقای سعیدی، دوشون زمانتون پرت شده، امروز هم غیبت خوردین. بله، عرض کنم خدمتتون که چی داشتم میگفتم؟ اگر امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نبودن، این که مثلا در اشعارم هست که اگر این دو بزرگوار نبودن، این قال الصادقها و قال الباقرها نبود، این واقعیه. حجم روایاتی که از امام باقر خصوصا از امام صادق روایت شده، بعد ببینید در میان شاگردان امام باقر و امام صادق کیا بودن که اگر اونا نبودن احادیث این دو امام هم مندرس میشد. امام صادق فرمود لولا زراره لندرس احادیث و ابی، اگر زراره نبود احادیث پدر من امام باقر از بین میرفت، مندرس میشد. به هر حال حضرت امام صادق علیه السلام فرمود کان عیسی ابن مریم یقول لاصحابه. امام صادق فرمود که عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه الصلاة و السلام به اصحابش به حواریون اینطور فرمود: یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، یا بنی آدم اهربوا من الدنیا الی الله، از دنیا فرار کنید، از دنیا بگریزید یا بگریزید به سوی خدا، و اخرجوا قلوبکم عنها، دلهای خودتون رو، قلوب خودتون رو از این دنیا خارج کنید، یعنی زمانی که هنوز زنده اید از این دنیا به سمت خدا فرار کنید. فانکم لا تصلحون لها، شما شایسته دنیا نیستید، و لا تصلح لکم، دنیا هم شما را نشاید، دنیا هم به درد شما نمیخوره، و لا تبغون فیها و لا تبغا لکم، شما در دنیا نمیمانید، دنیا هم برای شما نمیماند. هی الخداعه الفجاعه، این دنیا جای پرفریبیه، خیلی پر ماجراست. المغرور من اغتر بها، فریب خورده بیچاره اون کسی است که به دنیا مغرور بشه. المغبون من اطمئن الیها، کسی که به دنیا اطمینان بکنه مغبون میشه. الهالک من احبها و ارادها، هلاک اون کسی است که دنیا رو دوست داشته باشه و دنیا رو اراده کنه. مغبون یعنی کسی که میبازه، بازنده است. الهالک من احبها و ارادها، هلاک اون کسی است که دنیا رو دوست داشته باشه و دنیا رو اراده بکنه، این هلاک میشه، مقصدش دنیا باشه. فتوبوا الی الله بارئکم، آیه قرآن چیه؟ فتوبوا الی بارئکم، فتوبوا الی الله بارئکم، حضرت این الله رو وسط آیه گذاشتن، نه اینکه آیه رو تحریف کنن، نه، این استیاد از آیه است، برداشت از آیه است، دارن از آیه استفاده میکنن. بله، این در واقع در فرمایش حضرت عیسی آمده که لطافتش همینه که آیات قرآن، این موضع مورد پژوهش هم است که آیات قرآن، برخی از آیات قرآن در لسان انبیا آمده، یا در لسان انبیا عینش آمده، یا اهل بیت وقتی دارن گزارش میکنن اون فرمایش رو در لباس آیات میپوشونن، هر دوتاش لطافت داره. فتوبوا الی الله بارئکم و اتقوا ربکم، پروا داشته باشید، تقوا داشته باشید. وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، بترسید از اون روزی که پدر مجازات پسر رو نمی کشه. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، فرزند هم به جای پدر مجازات نمیشه. بعد حضرت عیسی فرمود عین آباؤکم عین امهاتکم، پدران شما کجان؟ اجدادتون کجان؟ مادران شما کجان؟ عین اخوتکم، برادراتون کجان؟ عین اخواتکم، عین اولادکم، خواهرهای شما کجان؟ فرزند اونایی که از دنیا رفتن، فرزندانتون. بعد خودش فرمود دعو فعجاب، اونها رو دعوت کردن، گفتن بیاید، اونا هم اجابت کردن. چقدر این تعبیر قشنگه، خدا مرگ مثل پس دادن کلید خونه به صاحب خونه است. یه اون کلیدی که دستت امانت داده بودم، حالا بهم پس بده. اون امانتی که بهت داده بودم، اون عهدی که با تو بسته بودم قبل از اینکه به دنیا بیای، حالا اومدی، فرصت بهت دادم، برگرد کلید خونه‌مو بده. الان برگرد پس بده. دو او فعجابو، دعوتشون کردن، اینا اجابت کردن. و استودع الثرى، اینها با این وطن وداع کردند. و جاور الموتا، با مرده ها همسایه شدند، با مرده ها آرمیدن. و سارو فی الحلکا، در سلک نابودها در آمدن. و خرجوا عن الدنیا، از دنیا بیرون رفتن. و فارغ الاحبه، از دوستان خودشون جدا شدند. خود همین فقد الاحبه یه عنوانیه در روایات ها که یکی از ناملایمات مرگ جدایی از دوستانه، جدایی از اون کسانی که انسان ها رو دوست داره. یه روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام هست، کسی بلده؟ حالا اگر مراجعه کنم، فقد با ام کلید واژه فقد الاحبه و احتاجوا الى ما قدموا، اینها نیازمند شدن الان به اون چیزهایی که قبلا پیش فرستادن، و استغنوا عما خلفوا، از اون چیزهایی که به جا گذاشتن دیگه بی نیازن، مستغنین، خونه و ماشین و قصر و امارت و زن و بچه و گله گوسفند و کارخونه و همه رو گذاشته، بی نیاز هست، به دردش نمیخوره. فکم تو از اون و کم تو از جرون، چقدر دیگه به شما پند بدن، چقدر شما رو زجر بدن، این زجر به معنای جلوگیریه، چقدر به شما بگن نکنید، چقدر شما رو این نهیه تزجرون، چقدر شما رو نهی کنن. و انتم لاهون ساهون، شما همش دنبال بازی هستید و پشت سراندازی و اهل سهو و مثلکم فی الدنیا مثل البهائم، دارید چیکار میکنید با خودتون؟ شما در دنیا مثل حیوانات شدید، همتکم بطونکم و فروجکم، ته همت شما، ته مقصد شما، اندیشه شما شده شکم و شهوت، بطونکم و فروجکم. اما تستحیون من من خلقکم، شرم نمی کنید از اون کسی که شما را آفریده؟ اما تستحیون من من خلقکم، حیا ندارید. و قد اوعد من عصاه النار، با اینکه نافرمانهای خودش رو به دوزخ تهدید کرده، اونایی که اسیان میکنن رو به آتش تهدید کرده، ولستم من من یقو النار، شما از اونایی نیستید که تاب آتش رو داشته باشید، شما تاب آتش جهنم رو ندارید. وعد من اطاعه الجنه، به اون کسی که او رو اطاعت میکنه وعده بهش داده، وعدش وعده راسته، خلف وعده نمی کنه، صادق الوعده. و مجاورته فی الفردوس الاعلا، وعده داده به مجاورت با خودش در فردوس اعلا. فتنافسوا فی، بابا برید با هم در جو این مسابقه بذارید، برید رقابت کنید، همه چی مهیاس. و کونو من اهلهی، از اهل بهشت باشید. و انصفوا من انفسکم، نسبت به خودتون انصاف بدید، هم به خودتون رحم کنید، همین که اگر کار زشتی مرتکب شدید بپذیرید، قبول کنید، جهد نکنید، مقابله نکنید. و تعطفوا على ضعفائكم، این نشون میده این چقدر کلیدیه در سعادت، نسبت به ناتوانان خودتون لطف داشته باشید. هر کسی ضعیفه در مقابل شما، ممکنه بچه شما باشه ضعیفه، همسر شما باشه، ممکنه یک فقیر باشه. و اهل الحاجت منکم، بر حاجتمندان خودتون مهربون باشید، لطف داشته باشید. و توبوا الی الله توبه نصوحا، این دوره آیه قرآن در لسان حضرت عیسی علیه السلام، توبه با اخلاص کنید، توبه نصوح کنید. و کونوا عبیدا ابرارا، خوب باشید، عبیدا این بنده خوب باشید، جز ابرار باشید. و لا تکونوا ملوکا جبابره، نه از اونایی که سبک زندگیشون مثل پادشاهان جباره. ولا من العطات الفراعنه، و نه مثل اون سرکش هایی که فرعون معاب زندگی میکنن. ولا من العطات الفراعنه المتمردین، از اون متمردها نباشین که سرباز میزنن از حق. علا من قهرهم بالموت جبار الجبابر رب السماوات و رب الارزین و اله الاولین و الاخرین، متمرد نباشید بر اون کسی که به مرگ بر شما چیر است. بابا اختیار مرگ و حیات دست اوست. من قبلا هم اینو گفتم، در تفسیر سوره مبارکه ملک در آیه 2 که فرمود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، در آیه 2 فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اون خدایی که مرگ و حیات رو آفرید، مرگ رو آفرید، مرگ موجوده، مرگ یکی از موجودات خداست، مرگ فنا نیست، مفسرین هم در تفسیر این آیه فرمودن که چون مرگ انتقال از یک نشعه به یک نشعه دیگه است، نابودی نیست، مرگ جزو خلقت‌های خداست. الذی خلق الموت والحیات. اینجا حضرت فرمود متمرد نباشید بر اون کسی که به مرگ بر شما چیره است. جبار الجبابر است، جبار جباران اوست، رب الارزین هست، پروردگار آسمان ها و زمینه، اله الاولین والآخرینه، معبود اولین و آخرینه، مالک یوم الدینه، شدید العقابه، سخت کیفره، علیم العذابه، شکنجه او دردناکه، لا ینجو منه ظالمون، هیچ ظالمی، هیچ ستمکاری از دستش در نمیره، هیچ کسی از دستش نجات پیدا نمی کنه، ولا یفوته شیئون، چیزی بر او پنهان نمیمونه، ولا یعذب عنه شیئون، ولا یتوارا منه شیئون، چیزی از او نهفته نیست، چیزی از او پنهان نیست، احصا کل شیء علمه، هر چیز رو دانش او آمار کرده، احصا کرده یعنی آمارش قشنگه، شمارشش رو داره هر چیزی رو، و انزله منزلته فی جنت او نار، به جای خودش مقرر کرده از بهش یا دوزخ. یبن آدم، یبن آدم از ضعیف، ای آدمی زاده ناتوان، ای پسر آدم، ای ضعیف، ای نه یحرب و من یطلبک فی سواد لیلک و بیاز نهارک، کجا میتونی فرار کنی از کسی که تو رو در روشنی روزت و سیاهی شبت پیجویی میکنه، یطلبک، تو رو طلب میکنه، شب باشه یا روز حواسش به تو هست، و فی کل حال من حالاتک، در هر حالی باشی مراقب توه، نظاره میکنه تو رو، طلب میکنه تو رو، قد ابلغ، بعد آخرش فهمون قد ابلغ من وعظه، هر کسی که پند داد، اندرز داد، موعظه کرد، قد ابلغ، خوب تبلیغی کرد، و افلح من تعظه، بالاترش اون کسی که رستگار، اون کسی که پند بگیره. اینا تذکره، اینا اصل قصه است. اینا فکر نکنید که حالا شما در رشته خودتون، حالا شما ارتباطاتی هستین دیگه، آره درس میخونید و مثلا میرید مدارج بالا و هست یه جای حرفای پیچیده بهتون تحویل میدن و بشر برای خودش یه حجابهایی در علم درست میکنه و یه خلاصه ریاستی پیدا میکنه با علم و یک الفاظی به کار میبره و یه مطلب ساده‌ای که میشه به انسان ها منتقل کرد و میپیچونه و استدلال‌هایی برای خودش قرار میده، ولی علم حقیقی اینجاست. هنر انبیا و ائمه هدا اینه که با مردم اندازه فهمشون صحبت میکنن، برای مردم یه جوری صحبت کنن که مردم بفهمن. این موعظه به قلب اثر میکنه. حالا کسی مثل من که مبتلای به گناه کمتر، شما که کمتر گناه کردید بیشتر، خواهم بگم که اینطور با مردم باید ساده صحبت کرد و مردم رو پند داد، اندرز داد. و زیبایی کار ائمه اینه، هیچ وقت مردم رو اینجوری ناامید نمی‌کنن که دیگه خسته شدیم، دیگه نمیشه، دیگه راه بازگشت نه. از اون طرف هم اینقدر امیدوارشون نمی‌کنه. این منطق اسلامه. اینقدر بین این خوف و رجا مؤمن در حال تردده. این به همین مقدار که ما تیمنن و تبرکن عرض کردیم. بحث بعدی ما جانم ببینید، ما یک بحثی داریم در حدیث، سوالتون خیلی خوب، یه بحثی داریم در حدیث که اهل بیت از سند بی نیازن، یعنی بهترین شاگردان ائمه، زراره و ابوبصیر و محمد ابن مسلم و صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی نصر بزنطی هم بگن من اینطور میگم، بگن ببخشید سندتون چیه؟ ولی امام از سند بی نیازه. امام میتونه ابتدا به ساکن یک چیزو بفرماید، مثل خیلی از روایات ما که راوی میگه امام صادق اینطور فرمود، امام کاظم علیه السلام اینطور فرمود. گونه ای از روایات هست ائمه علیهم السلام تشریفاً اسم آبای گرامشون رو ذکر میکنن، این در واقع سند قوت بیشتری پیدا میکنه. امام صادق میفرماید که قال الصادق علیه السلام عن ابیه، عن ابیه علی ابن الحسین، عن حسین ابن علی، عن علی ابن ابی طالب، عن رسول الله قال الله تبارک و تعالی. گاهی هم نه، گاهی هم امام صادق علیه السلام میفرماید فیما اوحی الله تعالی الی داوود، از آنچه که خدای متعال به داوود وحی کرد اینطور بود. اینجا امام از علمش استفاده میکنه، از علم امامت استفاده میکنه. موضوع بعدی، موضوعاتی است برای تحقیق در تاریخ اسلام. من در واقع با شماره حدوده، چون بعضیشو شاید در بین گفتنم فاکتور بگیرم نگم به دلایلی، حدوداً 70 موضوع برای تحقیق در تاریخ اسلام عرض میکنم. ثمرش 3 تاست. یکی این که شما عزیزان اگر تا آخر ترم خواستید موضوع ارائه انتخاب کنید، دستتون باز باشه. البته گله ما به جای خودش برقراره، ما یه بار این کار کرده بودیم، من موضوعاتی در کلاس گفته بودم، همه اونایی که گفتم تموم شد. نه موضوع خیلی گفتم، بیشتر از این بود که یه دونش باقی مونده باشه. حالا ثمرش 3 تاست. یکی این که دوستانی که خواستن ارائه انتخاب کنن تا آخر ترم، دو این که دوستانی که دارن گوش میدن شاید بخوان در تاریخ اسلام تحقیقی بکنن، سه این که اینا بالاخره به عنوان موضوعاتی برای تحقیق در تاریخ اسلام بمونه. موضوعاتی هم که انتخاب شده عمدتاً موضوعاتی هست که در اونها شبهه‌ای وجود داره، یه گرهی وجود داره، یه عرض کنم خدمت شما حاشیه‌ای هست، یا به اشتباه برای مردم جور دیگری جا افتاده، یا تلاش‌هایی کردن مستشرقین یا علمای اهل سنت که واقعیت رو جور دیگه جلوه بدن. موضوع اول، دین آبا و اجدادی پیغمبر اکرم چه بوده؟ حضرت بر چه دینی و چه مذهبی بودن؟ آیا بر مذهب حنفا بودن؟ یعنی پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام؟ خب مگر آخرین پیغمبر خدا قبل از رسول خدا حضرت عیسی علیه السلام نبوده؟ چرا ایشان مسیحی نبوده؟ آخرین پیغمبر قبل از پیامبر اکرم حضرت عیسی بوده، مگر نباید همه افرادی که بعد از یک پیامبر می آیند به دین او باشند؟ این یه موضوعه. ولی پیغمبر حنیف بوده، از فرزندان ابراهیم بوده علیه السلام، تبعیت او از حضرت ابراهیم به چه نحو بوده؟ قبل از اسلام مناسک حضرت رسول اکرم بر دین حنیف به چه نحوی بوده؟ و سوال اساسی که چرا مسیحی نبوده ایشون. دو، من برای اینکه می ترسم یعنی خوف آن دارم که این عرایض من تقطیع بشه، بارها در کلاس عرض میکنم که اینها موضوعات تحقیقه، اینها موضوعات ارائه است، من اینا در قالب سوال طرح میکنم که فردا کسی اینو نبره بگه که مثلا فلانی تو کلاس گفته که نعوذ بالله مثلا پیغمبر. بذارید موضوعاتو بگم بعد سوال جواب میدم. دو، غیر از دین آبا و اجدادی پیغمبر، اینو میشه جدا هم کرد، دین خود پیغمبر چه بوده؟ آیا دین مجزا بوده یا همون دین آبا اجدادشون بوده؟ بعدی، آیا حضرت حمزه علیه السلام تا سال 6 بعثت کافر بوده و در دعوت پیغمبر اکرم از خیشان، اون حدیث چی بهش میگن؟ پیغمبر خیشان رو جمع کرد، انذار عشیره اقربین که پیغمبر اونها رو دعوت کرد، خیشاوندان خودش رو دعوت کرد، ابتدای بعثت بود و فقط امیرالمومنین اعلام آمادگی کردند، آیا حضرت حمزه مخالفت میکنه اونجا؟ کجا بوده حضرت حمزه؟ سوال مهمیه دیگه. پیغمبر خیشاوندان خودشون رو جمع کردن انذار بدن، جریانی که میدونید دیگه، 3 بار پیغمبر دعوت کردن، به امیرالمومنین فرمودن برای اینا نهار آماده کن، هر بار فرمودن که کسی که منو کمک کنه وصی منه، وزیر منه، خلیفه بعد از منه، جز علی کسی اعلام آمادگی نکرد. خب حضرت حمزه کجا بودن؟ اون روایتی که میگه حضرت حمزه سال دوم به بعثت ایمان آوردن چقدر معتبره؟ آیا حمایت میکرده و ایمان نیاورده بوده؟ چون از پیغمبر حمایت میکرده، حمزه خیلی حمایت میکرده از پیغمبر. در تاریخ هست یه روزی، گفتم قبلا در سیر پیغمبر اکرم فکر کنم، مشرکان قریش به صورت پیغمبر شکمبه گوسفند ریختن، حضرت حمزه مطلع شد، آمد در مسجد الحرام. اینا وقتی حضرت حمزه اومد تکون نخوردن، جرأت نکردن از شدت شجاعت و هیبت ایشون. تمام این شکمبه ها رو برداشت، دونه دونه تمام سر و صورت اینا رو باهاش چرب کرد. عمل اکران ها، رئیس عشیره ها، بزرگان مکه، کلیددارا. خب چطور حمایت میکرد؟ بریم موضوع بعدی. آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از پیغمبر ازدواج قبلی داشتن یا عذراء بودند؟ عذراء با عین و دالزال و حمزه یعنی دوشیزه، این دختری که قبلا ازدواج نکرده، حضرت خدیجه. و تزوج بها، این جمله جمله کتاب اشافی مرحوم سید مرتضی است، اشافی فی الامامه. و تزوج بها و کانت عذراء، پیغمبر وقتی با او ازدواج کرد دوشیزه بود. خب پس این دلایلی که میگه آقا دختر داشت و چه میدونم 15 سال از پیغمبر بزرگتر بود و اینا، بالاخره اینا به چه ترتیبه؟ این یه موضوع. موضوع بعدی، مگر ما نمیگوییم لا روحانیت فی الاسلام؟ اسلام روحانیت نداره دیگه، گوشه نشینی نداره. این چله نشینی های پیغمبر اکرم چه معنایی داشته که پیغمبر 40 روز میرفتن در غار حراء؟ حالا ما میش میگیم حراء. مسئله شق صدر پیغمبر اکرم، اینکه در کودکی جبرئیل آمد قلب پیغمبر رو شکافت، قلب رو از جاش در آورد، در یک آبی شستشو داد گذاشت و بعد دوباره این سینه رو به هم خلاصه دوخت، و که بهش میگن مسئله شق صدر در منابع اهل سنت هم آمده، این زدودن آلودگی ها توسط فرشته‌ای و چقدر اعتبار داره؟ کدوم منابع اینو ذکر کردن؟ دنبال چی بودن؟ خواستن بگن که پیغمبرم بالاخره حتما دنبال یه چیزایی بودن دیگه. میگن خب بعد از پیغمبر یه سری آدم ها اومدن اشتباهاتی داشتن، خودشون هم گفتن ما اشتباهاتی داشتیم. مثلا یکیشون گفت من سه کار کردم که یکاش نمیکردم، یا لیتنی انی لم اکشف بیت فاطمه ولو غلق علی بالحرب، من یکاش در خونه فاطمه زهرا رو باز نمیکردم. خب اینا احتمالا دنبال یه چیزی بودن دیگه، بگن که حالا اشکال نداره اینا یه کاری کردن، آدمن، پیغمبرم که شما این خطا نکرده، چون بچه بوده جراحی کردنش، قلبش آوردن بیرون، بله خلاصه چیز کردن. ما اصلا اصحابی داشتیم به نام ابو عبیده جراح، اصلا اینا دکتر بودن بعضیشون، بله اصلا فامیلشون جراح. گفتن یه بار رفتم چی آقایی، گفتن که آقا خلبانا اومدن اگه توصیهشون کنیم، گفتن شما باید به خلبانه صدر اسلام تأثیر کنید. چرا؟ گفته بود که آجا ببخشید صدر اسلام خلبان نبوده، هواپیمان گفت جعفر طیار عمم بوده. جعفر طیار بوده، طیار الان هست ولی در بهشت، طیار فی الجنه است به جناحین، در بهشت با دو بال پرواز میکنه، ولی هواپیمانی نره. همینی که الان توضیح دادم، مشکلش اینه که اگر مشکلش اینه که، حالا من اینو برای موضوع تحقیق میگم، قرار نیست درسشو بدم، که مشکلش اینه که اگر در کودکی قلب پیغمبر را سینه‌شون آوردن بیرون، جراحی کردن گذاشتن داخلش، یعنی تمام آلودگی‌ها، زشتی‌ها، وسوسه‌ها رو جبرئیل در یک آبی شستشو داده، قلب گذاشتن داخلش دوباره، بگن آقا پیغمبر که خطا نکرده به خاطر این بوده، بقیه که شق صدر نداشتن که، فرشته وحی نیامده که، پس اشکال نداره یه سری. داداش تو این موضوع رو باید تحقیق کنی، این تحقیق موضوعه، دارید موضوع دارم میگم الان، مقدمی برات حضورم زدم الان، کیفتم اینجا بوده، سه 16 هم که پره، با من بحث نکن امروز مقدمی. بچه کجایی؟ میانه. مال استان آذربایجان غربیه؟ شرقی. بین چیه میانه؟ بین یه چیزی بوده که میگن بالا پایینش، کجاست که میگن میانه؟ خب بگو جه دوتشو بگو چی؟ بگو میگن میانه بین چی بوده؟ نه میانه بین چی بوده؟ اینو میخوام بدونم. خب سرش کلا رفته، یعنی یه امپراتور بالا دو یه امپراتور پایین، میانه. پس راجع به میانم برای ما یه تحقیق انجام بده بی زحمت، تو کلاس جغرافی بگو. تموم شو شق صدر، شبهت حل شد، من برم متعذر می‌فرمایید. موضوع بعدی، مسئله قرانیق، قرانیق با غین و قاف، آیات سوره نجم بر پیغمبر نازل شد. آیات سوره نجم، یکی بخونه آیاتشو، آیات ابتدایی رو. و نجم ازا هوا، ما زل صاحب کن و ما غوا، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب چی؟ گفتن که سوره نجم بر پیغمبر نازل شد، یهو به زبون پیغمبر جاری شد، شیطان جاری کرد. تلکل قرآن قتل اولا، بخونی آیات بعدی و لات و العزا رو بخونی. افرعیتم اللات و العزا و منات السالست الاخرى. خب قبل از اینکه علکم الذکر، گفتن که پیغمبر وقتی این آیه رو خوندن، اسم بت‌ها رو خوندن، یهو گفتن تلکل قرانه قتل اولا و ان شفاعتهن لترجا. اینا عجب چیزای خوبیه و شفاعت اینا امید می مردم دوچاره. این چیه این قصه که در منابع اهل سنت این همه روش تاکید میشه؟ چرا؟ جواب داره دیگه، ما که معتقدیم 100% جعلیه. اگر این مسئله قرانیق افسانه است، تکلیف ما با آیاتی مثل آیه 52 سوره حج چیه؟ و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، قبل از تو هیچ رسول و نبی رو نفرستادیم، الا اذا تمنا، وقتی تمنایی داشت، الغ الشیطان فی امنیته، شیطان می اومد یه الغایی می کرد. فینسخ الله ما یلغ الشیطان، خدام الغات شیطان رو نسخ می کرد. ثم یحکم الله آیاته، خدا آیات خودش رو محکم می کرد. این قصهش چیه؟ اینم یه موضوع پاسخ به شبهه افسانه قرانیق. هی گفتید موضوع بده، اینا موضوعه. مرد میخوام که راجع به این کار کنه، مثلا همه اینا منابع داره. مرد میخوام یعنی دمتون گرم، برید کار کنید. سخت نه اینجوری. چی؟ آیات شیطانی هم بر اساس اینجور منابع نوشتن. آیات شیطانی. همه اینا رو که دونه دونه الان منابعشو نمیگم. هر کدوم که انتخاب کردید بعد از کلاس، من دیگه الان میخوام وارد منابع تک تک اینا مقالاتشون بشم که با سه ترم خدمتتون باشم دیگه. من همینم 70 تا فکر نمیکنم بتونم تموم کنم. خب موضوع بعدی، امیرالمؤمنین هنگام ایمان به پیغمبر کودک بودند. آیا ایمان کودک به پیغمبر فضیلت محسوب میشه که اینقدر شما شیعیان محبان اهل بیت اینقدر روش مانو میدید و مانو میدیم؟ من یه لحظه نمیتونم خودم از شما جدا بدونم. آره این فضیلته، یا اینکه مثلا آنچنانی که اهل سنت میپندارن ایمان ابوبکر چون در سن بالا بوده، یعنی بالاخره موقع پختگی بوده، با اعتقاد راستین همراه بوده، از روی درک و فهم و اندیشه بوده، ایمان پیرمرد کجا، ایمان بچه 10 ساله کجا؟ این قصهش چیه؟ ایمان ابوبکر و ایمان علی، اصلا خود همین یه موضوع تحقیقه. ایمان اصحاب پیغمبر، عمر سال چند ایمان آورد، چجوری ایمان آورد، عثمان کی ایمان آورد، اونی که قراره بعد از پیغمبر خلیفه بشه چند سال نبود، ابوبکر که زود جزو زود ایمان آورندگان هست، جزو سابقین در ایمانه، پس چرا قصهش اینه؟ موضوع بعدی، بادیه نشینی پیغمبر و چوپانی انبیا چقدر معتبره، چقدر نیازه، دلیلش چیه این که انبیا بادیه نشین باشن؟ عمدتاً هم از قشر ضعیفن، میدونید که انبیا ما عمدتاً از آدم های پابرهنه بودن، استثناءاتی داره، سلیمان و داوود استثناءات انبیا هستن. عمدتاً انبیا در سختی‌های شدید زندگی مادی قرار داشتن. چرا؟ این قرار مأموریت انجام بده. چرا نباید حداقل ما تلقیمون اینه دیگه، منو میفرستی مرز، خب حقوقمو بده، بهم سختی کار بده، بهم اضافه کار بده، چرا منو میفرستی خارج کشور، چرا ریال میدی دلار بده؟ باید امکانات داشته باشم بتونم کار کنم. انبیا اینجوری نبوده، تو خونهشون هم آسایش نداشتن، همسر بدم داشتن. یکی از عدم آسایش های دنیای پیامبرانی که در خونهشون مثلا طرف میگه خب این همه مصیبت و این همه بدبختی، در خونه رو که میبنده یه نفر میاد یه آب دست آدم میده، یه روی خوش نشون میده، یه لبخند تو چهره آدم میزنه که الهی انشالله ازدواج میکنه، این نعمت رو انشالله خدا بهرمندتون کنه. این نعمته که مرد ازدواج که فقط مسائل جنسی نیست، وقتی مرد وارد خونه میشه یه نفر بیاد استقبالش، یه نفر کتش رو بگیره، یه لبخند تو چهرش بزنه. یعنی میگه مثلا شما وارد خونه میشی، خانم کجاست؟ تو اتاقه. چی شد؟ چیکار کنم گفتی؟ آها عبور کنم در محافل خاصی بگم این مرد رو. شما باید ازدواج کنید دیگه. چند سالتونه الان؟ چند سالتون؟ حتی نه ایشالله الان 20 سالتونه. در فصل ازدواجید، از خدا از الان زن خوب بخواید و از خدا زن خوب بخواید. این حرف منو یادتون میاد؟ امروز امسال سال اول دانشجویتونه، سال دوم. این حرف یادتون میفته یه روزی؟ از خدا زن خوب بخواید. بعدن دیر ازدواج کردید، خدایی نکرده دیر ازدواج کردید، بچه دار شدید، فاصله سنیتون با بچه‌تون زیاد شد، میفهمید ای بابا فاصله سنی پدر مادر با بچه چقدر. خب ادامه بدیم. کجا بودیم؟ مسئله بادیه نشینی پیغمبر و چوپانی انبیا چقدر معتبر بوده، چقدر نیاز بوده. مسئله افک که در قرآن هم آمده با حمزه، افک، این تهمتی که به یکی از همسران پیغمبر زدن که در قرآن کریم هم آیاتش آمده، این مسئلهش چه بوده؟ نسبت به کدام یکی از همسران پیغمبر بوده؟ ما معتقدیم نسبت به ماریه قبطیه بوده، نه نسبت به عایشه. که اینو بخوان بگن که آه ببین قرآن هم از عایشه دفاع کرده. خب و اینم من به شما بگم، هر کسی که اینو با صراحت میگم، با شجاعت میگم، هر کسی که به همسران پیغمبر اتهامهای ناروای اخلاقی میزنه، این داره پیغمبر رو میزنه. حواستون باشه. یعنی اگر کسی دیدید به همسران پیغمبر تهمت اخلاقی به معنای خاصش زد، باید تو دهنش زد، شیعه باشه یا سنی، باید تو دهنش زد. که رفتن یه کتابایی هم نوشتن، مگر میشه همسران پیغمبر نعوذ بالله. بعدم علامه عسکری دیگران این همه مدن حرف زدن، مگه بد بودن یک آدم فقط به اتهام‌های اخلاقیه؟ این همه حسادت‌ها، این همه به قول معروف دو به همزنی‌ها، این همه اقدامات علیه ولی خدا، الان علیه خلاصه ولی خدا جنگ را انداختن، جنگ جمل، که میدونید که صفورا دختر شعیب هم میدونید که این کارو کرد، خبر داری؟ صفورا دختر شعیب بود، قرآن مگه تجلیل نکرده از او؟ تمشی الاستحیاء بود. دختران شعیب رفته بودن آب بیارن از کنار، در واقع رفته بودن رمشون گلشون آب بدن. خب آیهشو بیارید، حتی یستر الرعاء و ابونا شیخون کبیری، که آیهشو بخونه. موسی علیه السلام گفت چرا نمیرید؟ گفتن که ما منتظریم که مردا برن کنار، اینا برن کنار، پدر پیری داریم. موسی علیه السلام براشون گله رو آب داد. خب بخون آیه رو. یسقون و وجد من دونهما، من دونهما امرأتین تزودان، درسته؟ دو تا اینا کنار وایساده بودن، اینا داشتن گله‌هاشون آب میدادن. بله چیکار میکنی؟ چرا نمیری جلو؟ قال ما خطبكما، خب رعاء، ما اینا آب نمیدیم، اینا ما بالاخره اختلاط پیش میاد، اینا کارشون تمام بشه، ما دو تا خانم اومدیم گوسفندا رو آوردیم، پدر پیری هم داریم، تا اینا برن کنار. بله بعدش، بله موسی اومد براشون، موسی اومد براشون گوسفندا رو آب داد، بعد رفت زیر سایه نشست. خب من خیرین فقیر، بله فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا، آمد انقدر با حیا را میرفت این دختر. خب با رعایت تمام آمد به موسی گفتش که پدر من تو رو دعوت کرده، یدعو که لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، درسته؟ برای ما آب، بالاخره گوسفنده ما آب دادی، پدرم تو رو خواسته یه اجری به تو بده، یه پاداشی به تو بده. خب اومد موسی علیه السلام، اومد برای حضرت شعیب داستانش رو تعریف کرد و فرارش از شهر رو، قصه نخوردی از این قوم ظالم، تو رهایی پیدا کردی. خب قالت احداهما یا ابت استعجره، کدو داد به باباش. گفت نه واقعی خیلی قشنگ گفت، جوون خوبی ها، یا ابت استعجره، اینو به کار بگیر، ان خیر من استعجرتل قوی الامین، بهترین کسی که آدم میتونه، مثل این جوان خوبیه. خب یعنی بعدش چی آیه؟ بعد شعیب هم نکته رو گرفت، قال انی اريد ان انكحک ابنتی الا ان تاجرنی ثمانیه حجج. من میخوام یکی از دخترام، یعنی دختره کدو داد به باباش، خیلی جوان خوبیه، جوان خوبیه. شعیب نکته رو گرفت. حالا همین دختر که قرآن از او تجلیل کرده، تمشی الاستحیا، بعدن حضرت شد همسر حضرت موسی. موقعی هم که حضرت موسی میگه که به خانوادش میگه صبر کنی، انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها بقبسن، خب اینجا بمونید، من دارم این شعله میبینم، زنش پا به ماه بود. همین خانوم حضرت موسی از دنیا رفت. وصی حضرت موسی کی بود؟ حضرت هارون بود که زودتر از دنیا رفته بود. یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بود. این خانوم جلوی یوشع ابن نون جنگ را انداخت. بعد یوشع یادش آورد، یعنی این قصه ای که خدا اینو یادگار گذاشت برای اسلام، این جریان رو در تاریخ بخونید که یوشع یادش آورد، مگه موسی علیه السلام به تو نگفته بود؟ مگه حق رو به تو نگفته بود؟ این استغفار کرد، گفت فریب خوردم، توبه کرد. یوشع هم مثل امیرالمؤمنین که با عایشه برخورد کرد، با عزت و احترام خیلی از لشکریش رو کشت، با عزت و احترام برش گردوند. بله، حالا جریان افک بودیم ما، که این مسئله افک راجع به چه کسی بوده، چی بوده اصلا قصه، چه اتهامی به همسران پیغمبر زدن، خدا از کی دفاع کرده اینجا، که اهل سنت دیگه اینجا رو حلوا حلوا میکنن، وای خدا از عایشه در قرآن دفاع کرده، اصلا راجع به عایشه نیست. موضوع بعدی، آیا حقیقتا پیغمبر در مورد بنی قریظه با قاف و تازا چندین هزار نفر از یهود رو به قتل رسونده؟ این شبهه از کجا اومده؟ اونم توسط امیرالمؤمنین و زبیر. موضوع بعدی، دختران و ربائب پیغمبر چه کسانی بودن؟ ربائب که میدونید دیگه یعنی چی؟ یعنی چی؟ ربیبه، یعنی دختر خواندهی که، بله، دختران و ربائب چه کسانی بودن؟ آیا عثمان واقعا ذوالنورین بوده؟ یا عثمان ذوالنورین، چرا بهش میگفتن ذوالنورین؟ چون دو تا همسر داشته که اینا نور بودن، مثلا با پیغمبر فامیل بوده، دو دختر از دختران پیغمبر رو به همسری خودش در آورده. آیا واقعا اصلا اینطوره؟ آیا ربیبه های پیغمبر همسران عثمان بودن؟ یه شبهه هست. موضوع بعدی، کیفیت معراج پیغمبر اکرم چگونه بوده؟ معراج، جزئیاتش، این واقعه، نقشش در تاریخ اسلام. معراج، کیفیت اجرای احکام در زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین چگونه بوده؟ بالاخره قضاوت که میشده اجرای احکام، که این موضوع اگه دانش حقوقی بودید خیلی جذابه، موضوع اجرای احکام رو در زمان پیغمبر و امیرالمومنین چه میکردن؟ در زمانی که حکومت دست اهل بیت نبوده چیکار میکردن؟ حکومت حاکم یا آدم لاوبالی فاسد بوده، حکم الهی هم باید اجرا بشه، یکی از یکی دزدی میکرده، یکی کسی رو به قتل میرسونده، چجوری باید اجرای احکام کرد؟ یکی زنا میکنه مثلا، شاهد هم داره، باید چیکار کرد؟ چه کسانی در ترور پیغمبر اکرم نقش داشتند؟ جریان ترورهای پیغمبر اکرم چی بوده؟ منافقینی که قصد ترور ایشون رو داشتن چه کسانی بودن؟ داستان عقبه تبوک چیه که شطور پیغمبر رو رم دادن که پیغمبر رو تای دره پیغمبر سقوط کنن؟ کیا بودن؟ آیا اینا بعداً قصد داشتن خلیفه بشن؟ آیا سندی از خودشون به جای گذاشتن؟ من لابلاش دارم یه کدایی هم میدم بهتون دیگه. آیا پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن؟ خب ما اینو قبلا بحث کردیم، شاید کسی بخواد در این کلاس ادراک بده. 4 جلسه من بحث کردم. آیا پیغمبر اکرم حداقل 4 جلسه به شهادت رسیدن؟ اگه به شهادت رسیدن با چه دلایلی، با چه قرائنی، با چه شواهدی؟ قدیم اینطور بود. استاد که سر کلاس حرف میزد، دانشجو که متوجه میشد استاد دیگه خیلی درس داده، میگفت یه لیوان آب براش می آورد. من فقط یاد قدیم کردم. نه من فقط خواستم بگم قدیم اینطور بود. اگه آبی هم بود میخوردیم خوب بود. خب ادامه بحث، از جریان کجا وارد این مباحث شدیم؟ چی بود؟ شهادت پیغمبر اکرم. خب مدل مدیریتی پیغمبر اکرم در نبرد بدر، این خیلی به درد دانشجویان مدیریت میخوره. بردهداری در اسلام چه معنایی داره، چه احکامی داره؟ موضوع بردهداری در اسلام چیه؟ آیا آزاد کردنه؟ آیا رقیته یا عتقه؟ نوع رفتار اهل بیت چه بوده، اصلا چرا اهل بیت خاندان نبوت کنیز داشتن، خادم داشتن، غلام داشتن، این قصهش چیه؟ موضوع بعد، مهمترین جلوه های بیکفایتی خلفا در دوران حیات پیغمبر چی بوده؟ یعنی کارنامه منفی که اینا دارن در دوران پیامبر. کتاب ابقات الانوار مرحوم میرحامد حسین هندی و روش تحقیق او چه بوده؟ البته در مطالب قبلی جلسه ای فکر کنم راجع به این کتاب صحبت کردم موقعی که خطبه قدیر رو میگفتم. ابقات الانوار یکی از مهمترین کتاب هاییست که در موضوع ولایت و اثبات حقانیت امیرالمومنین نوشته شده. میرحامد حسین هندی لخنوی. نه این شبهه نیست، این موضوع تحقیقه که این کتاب چه ویژگی هایی داره در موضوع ولایت امیرالمومنین. حدیث کسا چقدر اعتبار داره؟ کتاب ابقات الانوار، ابقات الانوار با عین و قاف، ابقات. حدیث کسا چقدر اعتبار داره؟ نقد هایی که به حدیث کسا شده چیه؟ آیا متنی که امروز در دست ماست همون حدیث کساه؟ آثاری که برای خوندن حدیث کسا مترتبه بر اینه؟ علمای متأخر، علمای معاصر زمان ما چه شبهه‌ای به حدیث کسا وارد کردن؟ چه جواب‌هایی داره؟ چندین کتاب نوشته شده در دفاع یا نقد. بحث جدیه. مهمترین مستمسکات اهل سنت برای عدالت صحابه چیه؟ نقدش چیه؟ خطبه فدکیه فاطمه زهرا چقدر اعتبار داره؟ داره چه مضامینیه؟ آیا امیرالمومنین واقعا با دختر ابوجهل ازدواج کردن؟ اونم در دورانی که فاطمه زهرا رو داشتن از او خواستگاری کردن؟ چرا؟ به خاطر فشار افکار عمومی. چی؟ سرعت بالاست؟ سرعت رو میارم پایین؟ خطبه فدکیه حضرت زهرا چقدر اعتبار داره؟ و دارای چه مضامینی؟ آیا امیرالمومنین واقعا با دختر ابوجهل ازدواج کردن؟ موقعیت یهود قبل از اسلام چگونه بوده؟ در شبه جزیره. و چه تأثیرات اینها توانستند بعد از اسلام بگذارند در اسلام؟ چه نقدی به منابعی وارد است که امروز هر اتفاقی در تاریخ اسلام هست دیوار کوتاه‌تر از یهود، نمیدونم، میگن یهود انجام داده. خب با چه دلیلی؟ خیلی هاشو یهود دسیسه کرده، بله، ولی بدون منبع که نمیشه. پیامبران دروغین قصه شون چی بوده؟ خطر اهل رده چی بوده؟ بعضی از این پیامبرا با هم ازدواج کردن، میدونید دیگه، جرقه زدن. جولز و جولی، مسیلمه کذاب و سجاح با هم ازدواج کردن. مسیلمه مرده تا تأنیث داره، سجاح زنه. اشتباه نکنید. آره ده. خب یکیشون ادعا کرد که من پیامبرم، بعدم اینا دیدن دیگه بالاخره با هم ازدواج کردن که پیامبر پلاس بشه. چیه؟ پیامبر پلاس. گفتم معجزه هاشون بتون دیگه. گفتم که دیگه تو بحث گفتم. معجزه پیامبر باید در جهت تأیید عمل کنه، نه در جهت ردش. بعضی از اینا معجزه داشتن ولی معجزه چپکی. به مسیلمه کذاب گفتن کودکان بنی تمیم موهاشون کم پشته، دست کشید همه کچل شدن. گفتن فلان آبش کمه، یه آب دهنی بنداز، آب دهن انداز کلن چا خشک شد. مرحوم آقای خویی در کتاب البیان یه لیستی آورده در بحث اجاز انبیا، یه لیستی آورده از این معجزه های چپکی که خلاصه علیه اون پیامبر دروغین عمل کرده، نه لهش. کشور گشایی های خلفا چقدر صحیح بوده؟ چقدر شرعی بوده؟ چه اتفاقی در این کشور گشایی ها افتاده؟ آیا اسلام با این شیوه تبلیغش درست بوده؟ چه نقد هایی بهش وارده؟ آیا موضع اهل بیت حمایتی بوده بعدش؟ نقد بوده؟ کشور گشایی ها، نقش عمر، این موضوع خیلی موضوع فنیه. نقش عمر در اسلام اموی چیه؟ عمر از بنی امیه نیست، عثمان از بنی امیه است، ولی نقش عمر در اسلام اموی چیه؟ اسلام اموی دیگه اگه بخوام درس بدم، یعنی اسلامی که قرائت بنی امیه است از اسلام. که خلیفه مسلمین نماز میخونه، حد جاری میکنه، جنگ میره ولی فسادم میکنه، به مردم ستم میکنه، به اطرافیانش رسید. اسلام اموی، اسلام اموی، اسلام دستگاه خلافت. دنیوی نبودن دین پیغمبر اکرم درسته؟ آیا پیغمبر اکرم برای دنیای مردم دستوری نداره؟ چرا تلاش هایی میشه در برخی از منابع اهل سنت که بگن پیغمبر نسبت به امور دنیا بی اطلاع بود؟ پیغمبر گفتن مثلا آقا ما درخت های خرما رو چجوری تلقیح انجام بدیم؟ میدونه که برای خرما گرد افشانی میکنن. پیغمبر یه دستور داد همه خراب شد. بعد پیغمبر فرمود به خودتون انجام بدی، انتم اعلم به امور دنیا کن منی، شما بهتر بلدید. میشه پیغمبری که مثلا در امور دنیای مردم، مثلا وقتی خب اینا یه کدایی دیگه، وقتی پیغمبری که مثلا نمیدونه درخت خرما رو چجوری بارور میکنن، احتمالاً برای خلافت بعد از خودش هم قطعا نمیدونه باید چیکار کنه. قطعا اگه کسی رو نصب کرده باشه داره اشتباه میکنه، چون مثلا یه بار خرما رو گفته تلقیح کنه اشتباه کرده. آیا مردم در امور دنیوی از پیغمبر اکرم آگاه‌ترن؟ موضوع بعدی، تعامل خلفا با صحابه. یه موقع ما میگیم تعامل خلفا با امیرالمومنین، با اهل بیت، با دختر پیامبر، یه موقع میگیم نه، خلفا با اصحاب پیغمبر چجوری برخورد. این که شما در منابعتون هی میگین آقا صحابه جایگاهشون اینه، صحابه عدالت دارن، صحابه از خطا مسونن، خلفا چرا با بعضی از اینا اینطور برخورد کردن؟ مثلا شما الان جریان برخورد عثمان و ابن مسعود رو ببینید در تاریخ. شاید در همین کلاس گفتم ها، یه جایی گفتم جریان برخورد عثمان با ابن مسعود که چجوری برخورد کرد، در اون بحث های تفسیری گفتم. بله خب، ازدواج ام کلثوم با عمر که برگزار شد، ارائه شما بود، شما بودید بله، که این برگزار شد که آقا این شبهه رو کاملا بهش پرداختیم. رفتار امیرالمومنین با کارگزاران فاسد چگونه بوده؟ در مسئله فساد اقتصادی چگونه باید عمل کرد؟ باید اون رو برملا کرد حتی اگر به ضرر حکومت اسلامی تموم بشه، حتی اگر نسبت به جامعه اسلامی و سردمداران و حاکمان بدبینی ایجاد کنه؟ بالاخره شیوه برخوردی که اسلام برای برخورد با مفاسد اقتصادی پیشنهاد داده چیه؟ مجددا تکرار میکنم، اینا موضوعات تحقیقه، موضوعات ارائه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از زبان دشمنان ایشان بیان کنید، اینم یه موضوعه. امیرالمؤمنین خیلی هم جذابه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نگاه دشمنان چجوری او رو وصف کردن؟ من یه بار در این بحث‌های سیره فکر کنم ضبط نشده، یه بحثی رو مطرح کردم، درس دادم یه بار اینو. علی از زبان علی، اونم فقط در نهج البلاغه. خود این یه موضوعه. خود امیرالمؤمنین خودشو خیلی معرفی کرده. چرا خودشو معرفی کرده؟ آیا خودستایی نیست؟ تزکیه المرء لنفسه مگه قبیح نیست؟ مگر کسی خودشو از خودش تعریف کنه؟ چرا امیرالمؤمنین راجع به خودش این حرفا رو میزنه؟ انا اعلم به طرق سما، من راه های آسمان رو بیشتر بلدم و و و و. جواز توسل به اولیاء خدا رو از کتب اهل سنت تبیین کنید. نقش عایشه در نبرد جمل چه بوده؟ نقش اشعث بن قیس و ابو موسی اشعری چی؟ چی شد؟ نه این آقا چی گفت؟ آقای مقدمی چی گفت؟ چیزی گفت؟ جواز توسل به اولیاء خدا را از کتب اهل سنت تبیین کنید. نقش عایشه در نبرد جمل را توضیح دهید. موضوع آخرم این که نقش اشعث بن قیس و ابو موسی اشعری در تحمیل حکمیت به امیرالمومنین چه بوده به صورت دقیق. نقش اشعث بن قیس و ابو موسی اشعری در تحمیل حکمیت به امیرالمومنین. من دیگه خسته شدم، صدام هم نمیکشه دیگه. من تا موضوع 40 گفتم، احتمالاً جلسه بعد ادامه بدم، سیتای دیگه‌ام بگم. اول جلسه یادم بندازین که اگر دوستانی دارن بحث رو میشنون و شما بالاخره دستتون پر باشه برای موضوع تحقیق در تاریخ، فردا میرید یه جایی مدرسه تاریخ درس میدید، بالاخره ازتون سوال میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.